10 سال از محمد علی بزرگتر بود، خرج خونه رو میداد. محمد علی بعد از گرفتن مدرک ششم دبستان در 13 سالگی احساس مسئولیت کرد و به کار در بازار تهران مشغول شد. اوایل شاگردی مغازه ها رو میکرد، اما بعد از مدتی وقتی دید توی این کار به عزت نفس و اعتقاداتش توهین میشه، به دست فروشی روی آورد. بعد از این ماجراها محمد علی متوجه شد که نیروی هوایی جوانهایی رو که مدرک ششم دبستان دارند رو استخدام میکنه. 3 ماه از دوره آموزشیش در این نیرو گذشته بود که با گروه فدایان اسلام آشنا شد. رجایی بعد از اخذ دوره آموزشی و در دوران گروهبانی ادامه تحصیل داد.
صحبت‌های محمد علی رجایی رو میشنویم در برنامه تلویزیونی که در سال 1359 در خصوص زندگی شخصیشون صحبت کردن.
در قزوین در 1312 متولد شدم و در 1316 پدرم فوت شد و بقیه زندگی رو تحت سرپرستی مادر و تنها برادرم که هم معلم و هم سمت پدری برام داره نظر تربیتی گذراندم. تحصیلات ابتدایی رو در قزوین بودم. در سن 13 سالگی به تهران آمدم. در تهران از ابتدا با فقر اقتصادی شدید روبرو بودم، به طوری که مدتی به دستفروشی در جنوب شهر تهران پرداختم. هم میهنانی که سنشون کمی بالا هست خاطرشونه که اون موقع کور پسخونه ها در جنوب شهر بود و شهر بخشای معروفی داشت که طبقه فقیر و محروم در اونجا می‌نشستن. من هم به همراه یکی از دوستانم که الان پزشک است و افسر بازنشسته ژاندارمری، با هم به دستفروشی اجناس روحی آلومینیومی مشغول بودیم. مدتی هم در بازار تهران شاگردی کردم تا اینکه زمان رزمارا که دستفروش‌ها رو جمع می‌کردن، من به خدمت نیروی هوایی درآمدم. تقریباً 17 سالم بود که به آموزشگاه گروهبانی نیروی هوایی رفتم. 5 سال نیروی هوایی رو هم تحصیل کردم و هم با بعضی از گروه ها و احزاب سیاسی از جمله فدایان اسلام آشنا شدم. همچنین در این دوره فعالانه در درس مرحوم استاد طالقانی شرکت میکردم. دانشسر عالی رم به اشاره باز مرحوم طالقانی رفتم. ایشون اون موقع معلمی رو با پیغمبری مقایسه میکردم و من که شدیداً معتقد بودم به مشی پیغمبران در زندگی، به راحتی دانشکده افسری رو رها کردم و به دنبال دانشسرای عالی رفتم. در اون مدت هم با انجمنهای اسلامی دانشجویان همکاری میکردم تا اینکه فارغ التحصیل شدم. در سال 38 به خونسار رفتم، 1 سال در اونجا بودم و بعد به تهران اومدم و رفتم قزوین. ضمن همکاری با نهضت و پخش اعلامیه ها و نشریه های اون در قزوین دستگیر شدم و 50 روزی در اونجا زندان بودم. بعد از اینکه از زندان بیرون اومدم مجدداً فعالیتم رو شروع کردم و اولین کار چشمگیر از اون به بعد ادامه کار هیئت مؤتلفه بود. من در 15 خرداد زندان بودم. وقتی بیرون اومدم هیئت مؤتلفه که تعدادشون دستگیر شده بودن تقریبا پراکنده شده بودن، با کمک دکتر باهنر و آقای فارسی این گروه رو جمع کردیم و به صورت تشکیلات مخفی اداره میکردیم و بالاخره در آذر 53 من هم دستگیر شدم.
محمد محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران بود. محمد علی رجایی دارای درجه کارشناسی ریاضیات از دانشسرای عالی و کارشناسی ارشد آمار بود و پیش از انقلاب 1357 ایران به دبیری ریاضیات اشتغال داشت. بعد از انقلاب در کابینه مهدی بازرگان وزیر آموزش و پرورش بود و با انتخاب ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، رجایی به عنوان نخست وزیر معرفی شد. این شهید از 11 مرداد 1360 تا 8 شهریور همون سال، یعنی به مدت 28 روز رئیس جمهور منتخب مردم بود.
ابوالحسن بنی صدر از بهمن سال 58 تا همین 26 خرداد رئیس جمهور بود. اولین رئیس جمهور ایران. 26 خرداد مجلس شورای اسلامی بعد از کلی تحقیق و بررسی بنی صدر رو از ریاست جمهوری کنار گذاشت. چرا؟ به خاطر خیانت، به خاطر دور زدن قانون اساسی کشور، اصرار به مسلح نکردن نیروهای مردمی توی جبهه و کمترینش به خاطر سقوط خرمشهر. خلاصه بگم، بنی صدر به خاطر عدم کفایت سیاسیش قانونی و مدنی عزل شد. تهران ولی از بعد از رفتن بنی صدر آشوب شد. مجاهدین خلق، یعنی همون هوادارای بنی صدر، توی این چند روز نذاشتن یه آب خوش از گلوی کسی پایین بره. رسماً تو بیانیه هاشون اعلام کردن که تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو نابود کنن.
صحبت‌های محمدعلی رجایی در خصوص بنی صدر.
احساس می‌کردم که بنی صدر شدیداً تصمیم گرفته که با دولت مبارزه کنه. بنی صدر بدترین نسبت‌ها رو در برخوردش با من می‌داد. همه اینا رو تحمل کردیم. در طول نخست وزیری بسیاری از موارد اتفاق افتاد که ما به راحتی نقطه ضعف‌های بنی صدر رو می‌دیدیم و لب فرو می‌بستیم، زیرا که ما معتقد بودیم هر نقطه ضعفی که عنوان بشه به صورت رسمی از طرف ارگان‌های رسمی، این در حقیقت ضعف انقلاب رو نشون می‌داد. ولی بنی صدر براش مطرح نبود و بالاخره بهترین جمله رو امام در اواخر فرمودن که بنی صدر فراموش کرده بود که یک رئیس جمهوره.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
در دومین انتخابات ریاست جمهوری، محمدعلی رجایی از طرف مردم بیشترین آرا را آورد و حکم ریاست جمهوری و تنفیذ شهید رجایی در جماران و در محضر امام خمینی انجام شد. آیت الله خامنه ای هم از بیمارستان خودشون رو برای این مراسم رسوندن.
We'll be right back. انتخابات ریاست جمهوری بر طبق موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار و جناب آقای محمد علی رجایی با اکثریت آرا ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیدند.
شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر بودید و قبل از او معلم بودید و قبل از او هم یه شاگردی بودید و بعد از اینم معلوم است که از اینجا برید. ممکن است خدای نخواسته همین حالا که بیرون رفتید یا همین حالا یه بام اینجا باز منفجر بشه و فاتحه همه را بخونید. وقتی مطلب این است، چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش فرق بکنه؟ مگر ریاست جمهور چی هست؟ اون وقت ما برای یک حد خدایی ده یا یک حد خدایی شهر یا یک حد خدایی کشور خیال بکنیم که خیر، ما الان یه چیزی هستیم و دیگران را به نظرمون کوچک بیاند و خودمون را بزرگ. هرچه آرا زیادتر باشد مسئولیت زیادتر است. اگر آرا شما 5 میلیون بود مسئولیتتون کمتر بود. حالا که 13 میلیون بیشتر است مسئولیت شما حجمش زیادتر است، برای اینکه شما جواب یکی یکی از این افرادی که به شما رأی دادند و شما را به عنوان رئیس جمهور اسلام، رئیس جمهوری کشور اسلامی تعیین کردند، هر یک از اینها فردا میان شما رو میگیرن جواب از شما میخوان. اگر چنانچه شما پایتون رو کج بگذارید، همین 13 میلیونی که به شما امروز رأی دادن فردا مردباد میگند. انقلاب اینطوره، وضع انقلاب اینطوره، طوریست که مردم دیگه سربست و دربسته تسلیم کسی نمیشند. شما به حسب اون روحیه‌ای که دارید، آقای رجایی به حسب اون روحیه‌ای که دارند، این مقام ایشون را بازی ندارد. شما سوار مقام بشو، مقام سوار شما نشد.
محمد علی رجایی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در محضر امام رحمت الله.
و اینک کشوری اسلامی، مجلسی اسلامی، ملتی مسلمان، رهبری جانشین به حق پیامبر و امام و در کنارشان رئیس جمهوری با دو ویژگی مهم مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است.
امروز به برکت زیارت چهره مبارک امام که یک ماه خورده بود از او محروم بودم، من و زیارت نکرده بودم ایشون رو، و همچنین شرکت در این جلسه تاریخی بسیار جالب و باشکوه، حالم بهتره.
از بیمارستان مرخص شدین قربان؟
من نخیر، برمیگردم بیمارستان.
اوضاع متشنج ترورهای مکرر باعث نمی شد امام و اصحابش در مسیر تثبیت جمهوری اسلامی مایوس بشه. صدای محمد علی رجایی رو میشنوید.
اول آنها شلیک میکنن، وقتی اینا شلیک کردن، اینا از سه طرف به این ستاد حمله کردن، از طرف خیابان کوچه مشرف به این ستاد و طرف روبرو و طرف داخل کوچه.
صبح روز 12 مرداد رئیس جمهور در مجلس حاضر می شوند و مراسم تحلیف وی برگزار می شود. در این مراسم 27 تن از نمایندگان مجلس سوگند یاد می کنند.
اینا بله تا حالا وزیر نبودند، ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
با رادیو تهران همراهید. تهران، میدان شهدا.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
آقایون وزرا، نمایندگان درخواست میکنند که آقایون از جلو تریبون به ترتیب عبور بکنند، خودشون معرفی بکنند که نمایندگان با قیافه وزرا هم آشنا بشن. عده‌ای از وزرا چون جدیدن.
سید اکبر پرورش، کاندیدا برای وزارت آموزش و پرورش.
سید محمد اصغری، کاندید وزارت دادگستری.
سرهنگ سید موسا نامجوی، کاندید وزارت دفاع.
حسن قفوری فرد برای وزارت نیرو.
سید مرتضی نبوی برای وزارت پست و تلگراف.
اجمالاً بنده از روی ایمان و اعتقاد و با حضور قلب و با قصد قربت و تقرب الالله به این کابینه رأی اعتماد خواهم داد.
در مجموع برنامه جامع و جالبی است که انشاءالله دولت آقای باهنر موفق بشه که اینا رو پیاده بکنه و پیاده شدن اینها در این مقطع تاریخی میتواند انقلاب ما رو در بستر طبیعی خودش و در مسیر اصلی خودش به جریان بیاندازه.
رئیس جمهور در 13 مرداد در پایان جلسه شورای عالی دفاع از معرفی دکتر باهنر به عنوان نخست وزیر به مجلس خبر می‌دهد. صدای دکتر باهنر رو در مجلس می‌شنوید. نخست وزیر دولت رجایی.
تصور میکنم بسیاری از مسائل رو گفتند و من سعی میکنم مسئله‌ای که نباید تکرار بشه دیگه تکرار نشه. ما در بست دفاعها و تأییدهای آقایون رو میپذیریم و عطف میکنیم توجه برادران رو و خواهران رو به همون چی که این برادران گفتند.
نتیجه استخراج آرا این شد که مجلس شورای اسلامی به کابینه آقای دکتر باهنر با اکثریت قاطع رأی موافقت داد.
سرانجام در 8 شهریور دفتر ریاست جمهوری توسط منافقین منفجر می شود و محمد علی رجایی به همراه یاران و نخست وزیر خود دکتر باهنر به درجه بالای شهادت نائل می شوند. سال 60 سال پر از التهاب و ترور در ایران بود. نهم شهریور، مجلس جمهوری اسلامی ایران، صحبت‌های برادر و فرزند شهید رجایی.
بفرمایید که در رابطه با حادثه انفجار بم در دفتر نخست وزیری دیشب چنانچه پیامی داریم برای ملت ایران، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. به چه جرمی تو کشتند؟ باید بگویم که ذنب او و گناه او در پیشگاه ملت ایران کاملا آشکار هست، زیرا او طرفدار مردم مستضعف بود و از مستضعفین حمایت می کرد، پیرو امام بود، مخالف سرسخت امپریالیست بود. چه گناهی بالاتر از این که امپریالیست خائن به دست مزدورانی به عنوان پاسدار یا غیره چنین افرادی را که با گذشت زمان به سختی میتوان تحویل جامعه داد به این ارزانی از دست ملت ایران بگیرم.
خیلی متشکرم. با فرزند شهید رجایی چند کلمه صحبت میکنیم، از ایشون میخواییم که اگه مطلبی دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من ناراحت نیستم از این که پدرم شهید شده، چون میدونم در راه خدا شونه شده و سعی میکنم که جای پدرم رو من بگیرم. یه عرضی ندارم.
بیست روز قبل از شهادت، قبل از ترک خونه برای شرکت توی جلسه مهم، همسر رجایی به اون گفت پیشنهاد میکنم وصیت‌نامه جدیدی بنویسید. وصیت‌نامه قبلی رو سالها پیش نوشتید. رجایی به یاد آورد که در سال 1352 قبل از اینکه به زندان بره وصیت‌نامه ای نوشته بود و اون روز 8 سال از نوشتن اون وصیت‌نامه میگذشت. کمی فکر کرد، بعد کاغذی خواست تا وصیت‌نامه جدید بنویسه. او بر روی یک برگ کاغذ دفتر مشق بدون اینکه پاک نویس کنه، خوشخط تو خانه و بدون خط خوردگی و روان و ساده وصیت‌نامه نوشت و اون رو به همسرش داد. نکاتی که در این چند خط به اونها اشاره شده بسیار قابل تأمله. بسم الله الرحمن الرحیم. این بنده کوچک خداوند بزرگ با اعتراف به یک دنیا اشتباه، بی توجهی به ظرافت مسئولیت، از خداوند رحیم طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضای آمرزش خواهی می کنم. وصیت حقیقی من مجموعه زندگی من است. به همه چیزهایی که گفتم و توصیه هایی که داشتم در رابطه با اسلام و امام با انقلاب تأکید می نمایم. به کسی تکلیف نمی کنم، ولی گمان می کنم اگر تمام جریان زندگی مرا به صورت کتاب درآورند برای دانش آموزان مفید باشد. هرچه از مال دنیا دارم متعلق به همسر و فرزندانم می باشد. کیفیت عمل کرد را طبق قانون شرع به عهده خودشان می گذارم. برادرم محمد حسین رجایی وصی و همسرم ناظر و قیم باشند. خداوند را به وحدانیت، اسلام را به دیانت، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت و علی و 11 فرزندان معصوم علیهم السلام را به امامت و پس از مرگ را به قیامت و خدایی را برای حسابرسی به عدالت قبول دارم و از دریای کرمش امید عفو دارم. این مختصر را برای رفع تکلیف و تعیین خط مشی برای بازماندگان و بر حسب وظیفه شرعی نوشتم، وگرنه وصیت‌نامه این بنده حقیر با این همه تحولات در زندگی در این مختصر نمی گنجد و مکه حج بیت الله بر من واجب شده بود، امکان رفتن پیدا نشد، اینک به لقاء الله شتافتم. این واجب را یکی از بندگان صالح خداوند به عهده بگیرد. سرس اموال به تشخیص بازماندگان به خیرالعمل صرف شود و اگر به نتیجه قطعی نرسیدند به بنیاد شهید بدهید. محمد علی رجایی.
ترور یه جنگ نابرابر شهریه، اونم وسط کوچه و خیابون شهر، بین یه جلسه اداری مهم، توی همهمه بازار، یا وقت سکوت نماز جماعت. و وقت مطالعه منابع این مستند به این فکر کردیم که شهدای ترور سالهای اول انقلاب شاید چون تو خط مقدم نبودن و لباس رزم به تن نداشتن یا شاید چون اسمشون با سیاست و میز و مدیریت گره خورده بود غریب‌تر و گمنام‌تر موندن، یا بهتر بگم کمتر اونا رو شناختیم. من آرزو مددیم، تهیه کننده و پژوهشگر برنامه تهران میدان شهدا. فقط خواستم بگم که وقتی که ما شروع کردیم در مورد شهدای ترور کار کنیم، فکر نمی کردیم که بتونیم این همه اطلاعات به دست بیاریم. توی این مسیر خیلی گشتیم و خیلی حرفا برای گفتن بود که توی نیم ساعت مجالی برای گفتنش نیست. ما رو توی برنامه‌های بعدی دنبال کنید.
امروز در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید، ایران فاتح قله ها را همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را.
در ساحت خورشید
در سخت‌ترین شرایط تحریم کشور پیشرفت کرده. در چی پیشرفت کرده؟ ما در زمینه هسته‌ای پیشرفت کردیم، در زمینه فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی‌های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابررایانه‌ها پیشرفت کردیم، در مسئله بسیار مهم سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، مسئله شبیه‌سازی همینجور، در رادیو داروها همینجور، در نانو داروهای ضد سرطان همینجور. اینا همه جزء دانش‌های سطح بالای دنیاست. این چند موردی که من گفتم و بعضی از موارد دیگه جزء دانش‌های درجه یک سطح بالای دنیاست که بعضی از اینا رو 5 تا کشور 10 تا کشور در دنیا بیشتر ندارن. ما در اینا پیشرفت کردیم. این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است. نقطه روشن دیگر مسئله ثبات کشوره. این همه توطئه، این همه دسیسه. البته ثبات غیر از رکوده. ما رکود نداریم، حرکت داریم، پیشرفت داریم، جوشش داریم در کشور، اما نظام ثابت و مستقری است، استحکام داره. اینا نقاط مثبت ماست. البته نقاط مثبت فراوان دیگری هست. الهام بخشی، الگو سازی، ضعیف شدن دشمنانمون در صحنه بین المللی، نومیدی دشمن از منفعل کردن انقلاب با اینکه روش‌هاشون پیچیده‌تر شده، امکاناتشون بیشتر شده، این اینترنت و این تشکیلات گوناگون عجیبی که در دنیا، شبکه‌ای که در دنیا حاکم هست، اینا هست. در این حال از انفعال جمهوری اسلامی مایوس شدن. تجربه متراکم در قانونگذاری، در اجرا، این جزء نقاط درخشان کشور. اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف‌های خودمون رو نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه فرهنگی است. خطاها داشتیم، ضعف‌ها داشتیم، بر بعضی از چالش‌ها نتوانستیم غلبه کنیم. این واقعیت است. حتی در همان تهدیدهایی که مستقیماً از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه‌ای خوردیم، تقصیر خود ماست. کوتاهی‌های خود ماست، تقصیر خود ماست.